بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم آخوند بعد از مباحث کلی در رابطه با استصحاب به مباحث جزئی استصحاب به صورت تنبیهات می‌پردازند که به نوعی در مباحث قبلی به اینها اشاره ای شده، اما به طور خاص روش تکیه میکنن که ما در اجرای استصحاب باید این نکات رو برای مراعات بکنیم و مستفاد از زوایات این مسائل جزئی است علاوه بر اون مسائل کلی که وجیت استصحاب رو اثبات میکنه. تنبیه اول این است که میخواهند که در اجرای استصحاب فعلیت شک و یقین معتبره. اگر شخص غفلت داشت از شکش، چون شک فعلی نداره، اینجا استصحاب رو نمیتونه جاری بکنه، چون استصحاب وظیفه شاکه و شخص با غفلت شک نداره، اگرچه اگر متوجه بشه شک بهش میاد، اصلا توجه نداره. بر این مسئله دو تا فرع مترتب میکنن که احکام جدایی داره. فرع اول این است که اگر کسی حدثی از او صادر بشه بعد غفلت بکنه از این حدث و با غفلت نماز بخونه، بعد از نماز شک کنه که آیا قبل از نماز طهارت به دست آورده یا نه، ایشون میگه که این نمازش صحیحه به خاطر اجرای قاعده فراق و اینکه استصحاب حدث قبل از نماز براش فعلی نشده بود استصحاب، چون شک فعلی نداشت، یقین به برحال دوام حدث در حین نماز هم نداشته، بنابراین استصحاب حدث نداشته. این بعد از فراق از نماز قاعده فراق اینجا حاکمه، منتها برای نماز بعدی این باید وضو بگیره. فرع دوم این است که حدث از او صادر میشه و متوجه به حدث هم میشه و شک میکنه قبل از نماز که آیا من طهارت به دست آوردم یا نه، بعد غافل میشه از عمل به شکش و نماز بخونه. اینجا دیگه قاعده طهارت، قاعده فراق برش جاری نمیشه، چون این قطع داره که بعد از اون شک این تطهیر نکرده و استصحاب حدث قبل از نماز گریبانگیرش شده. بعد میخوان که اگر قاعده فراق در صورت اول هم نبود، ما صورت اول هم میگفتیم نماز فاسده، اما چون قاعده فراق هست برحال این رو نمیتوانیم. و جهتش هم اینه که صورت اول استصحاب براش فعلی نبود، اما در صورت دوم استصحاب براش فعلی بود، حکم می آورد. بنابراین این ثمره این است که شک و یقین باید بالفعل باشه. شک تقدیری این کفایت نمی کنه. در اجرای به حال استصحاب که به حال اون حالت یقینی قبل رو استصحاب بکنه. مرحوم آقای خویی اینو در تنبیه دوم از مصباحشون می آورند. خیلی اینجا مترتبا با کلام مرحوم آخوند پیش نمیرن. میفهمن که اول یه مقدمه‌ای بیان میکنن که به هر حال ادله‌ای که متکفل بیان احکام واقعی یا ظاهری است، این ادله احکام رو به صورت قضیه حقیقیه بیان میکنن. قضیه حقیقیه معناش اینه اگر موضوع موجود شد این حکم مترتب میشه. الخمر حرام، اگر خمر محقق شد حرمت میاد. یا یجب تقلید العالم، مثلا اینجا اگر عالم محقق شد وجوب تقلیدش میاد. و خب این دو تفر رو مرحوم شیخ اولا دارن، بعد مرحوم صاحب کفه هم اون رو دنبال میکنن. ایشون در هر دو تفر اشکال میکنند که به هر حال این فروع مترتب بر این مسئله نمیشه که ما در استصحاب شک و یقین فعلی لازم داریم. در فرع اول میفهمن که اونجایی بود که قبل از نماز حدثی از او صادر شده و غفلت میکنه که وضو بگیره و نماز میخونه، که اینجا قاعده فراغ رو مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اجرا کردن، چون شکش بالفعل نبوده به خاطر غفلتش. ایشون میفهمن که قاعده فراغ از دو حال خارج نیست، یا از اصول تعبدیه یا از امارات عقلاییه، که میفهمد که ظاهر هم همینه، از قبیل امارات. بعد این رو بیان میکنن که ترک جزء و یا شرط عمدن از مکلف که میخواد عمل رو انجام بده این معقول نیست، این متصور نیست. این یکی. پس اگر جزء یا شرط از او ترک شد، این ترکش هم به غفلت و نسیان ما حمله میکنیم. این خلاف اصله. یعنی اصل در اعمال به هر حال انسان ها این است که از روی توجه بوده، چون میگن که مقتضای طبیعت انسان این است که در حال ذکر است، در حال عمل، عمل رو در انجام میده متذکره که این عمل چند تا جزء داره. همونطوری در امور عادی این چنینه، چون اگر بخواد این احتمال سهو بیاد خیلی کارها دیگه اصلا سنگ رو سنگی بند نمیشه. پس میفهمن که فراغ از عمل این کشف نوعی میکنه از این که این عملش غفلتاً واقع نشده. فقط که روایت هم همین رو بیان میکنه، روایتی که درباره قاعده فراغه همین رو. ایشون اول این مسئله رو به صورت عقلایی مطرح میکنه و میفهمن که روایت هم همین امر عقلایی رو دارن امضا میکنه. هو حين يتوزع اذكر من حين يشك. خب این شک بعد از عمل دیگه. به هر حال خلاصه حضرت میگن که چون بعد از عمل داره شک میکنه، اون همون موقع ذاکر بوده. این طبیعت کار از انسان ممتثل اینه که نه عمدی در کار و ترک یا زیاده یا نه سهوی. خب با این بیان فهمید که اگر بگیم قاعده فراغ اماره نوعیه است بر این که غفلتی واقع نشده، خب اینجا معنا نداره. با علم به غفلت قاعده فراغ رو جاری بکنی. فرض ما اینه که این میداند غافل بوده قبل از نماز، این حدث ازش صادر شده، بعد غفلت عارض شده و نماز خونده، بعد شک میکنه که قبل از نماز آیا طهارت گرفته یا نه. این فرض این است که به غفلتش به هر حال علم داره، شکش هم که به هر حال چیز نبوده، بالفعل نبوده. عدم جریان قبول داری، در اون حال استصحاب بهش جاری نمیشه چون شکش شک فعلی نبوده، اما میفهمید که مانعی نداره که ما استصحابو بعد از نماز حتی نسبت به اون نمازی که انجام داده اجرا بکنی. من هنو تمام نشده، ایشون میفهمند که ما در صورت اول هم به هر حال اشکال روی قاعده فراق میاره ایشون، بعد یه ادعایی میکنن که همین رو اثبات هم نمیکنن اجمالا. ادعایشون همین، علم به غفلت قبل از نماز خب روشنه، این بعد از نماز که شک پیدا میکنه که وضو گرفته یا نه، این علم به غفلت به طهارت داره. فرض اینه، فرض مسئله فردی که بیان میکنه اینه که احدث ثم غفل و صلا ثم شک فی طهارت قبلها. این بعد از نماز علم به غفلت به قبل از نماز رو داره، اینجا قاعده طهارت قاعده فراق میفهمند که مرحوم آخون ایشون بود که اینجا قاعده فراق جاری نمیشه چون قاعده فراق اونجایی که احتمال غفلت میده، این علم به غفلت داره چون اماره نوعیه است بر این که غفلت واقع نشده. در این صورت اگر ما قاعده فراق رو اماره نوعیه بگیریم بر این که غفلت واقع نشده، این چون علم به غفلت داره این اماره اینجا ثابت نیست، این اولا، بلکه استصحاب فعلی رو میفهمد که ما قبول داریم نداره، اما بعد از نماز این استصحاب در حال نماز رو داره. بله، این هم اثبات نمی کنن، همین رو بیان می کنن. اینجا یه برحال مشکلی هست، این وقتی قبل از نماز استصحاب فعلی نداره چون شک فعلی نداره تا استصحاب حدث رو که یقینا انجام شده بکنه، این استصحاب رو کجا بیاره؟ اینو بیان می فرماید. لذا اومد که قاعده در اونجایی که شک بکنه در صحت عمل بعد از فراغ از عمل، با علم به کیفیت وقوع عمل که میدونه عمل غافلن انجام شده از طهارت و شک داره که این عملش مطابق با واقعه یا نه، قاعده فراغ اینجا میفهمد که جاری نمیشه. یه مثالی میزنه، مثل این که بعد از وضو با این آب شک میکنید که اصلا این آب یا مایع دیگر است. اینجا میفهمند که حکم نمیشه به صحت وضو به خاطر قاعده فراق، چون اصلا این احتمال نمیده بطلان را چون غفلت داره. این عدم جریانش این است که مصادفت اتفاقی با ما نشده، این اصلا شک که در مطابقت داره، اینجا قاعده فراق جاری نمیشه. نه دیگه، همین اونه که نمازی که خونده، قاعده فراق از اونه که خونده است. ایشون باید که قاعده فراق نسبت به اون جاری نمیشه چون علم به غفلت قبل از نمازه، استصحاب حدث در همون قبل از نمازم نمیشه چون شک فعلی نداره، اما مانعی از استصحاب حدث بعد از نماز میشود کرد، اما جهتش رو بیان نمی کنه. بعد از نماز استصحاب حدث تو نماز رو بکنه دیگه، قاعده فراق که جاری نمیشه این نماز باطل دیگه. دارن اشکال فرع اول میکنن، فرع اول رو مرحوم آخون رو باید که استصحاب فعلی قبل از نماز ندادیم، ایشون هم قبول میکنن. بعد قاعده فراق جاری میشه بعد از نماز، خب میخواد که چون قاعده فراق دیگه منطقه اینجا مرحوم آخون رو باید آیه خواهی میخواد که ما اگر قاعده فراق رو به عنوان اماره نوعیه بدانیم بر اینکه غفلت نیست با این بیان، اما اگر نه بگیم که قاعده فراق از اصول تعبدیه شرعی است، حالا از این بیان ایشون در اونجایی است که ما قاعده فراق رو از باب اماره نوعیه بر عدم غفلت بدانیم، این چون بعد از نماز علم به غفلت قبل از نماز داره، این قاعده فراق میخواد که جاری نیست، این اماریت اینجا نمیاد. نه اون که بله مسلمه، نگوید ایشون چی میفرمان؟ میخواد که اگر ما قاعده فراق و اماره نوعیه بگیم بر عدم غفلت، این که حالا میدونه غفلت داشته اما این غفلت زدوده شده یا نه اینو نمیدونه، اما علم به وجود غفلت داره قبل از نماز، پس این قاعده فراق اینجا جاری نمیشه چون اماره نوعیت برای این که غفلت نیست. قاعده فراق برای این بیان میکنن که نوعا میگن که هو هینا یتوزع اذکر، اینجا جاری نیست چون علم داره. بر بله امام که بالا سر ماست، ایشون هم این رو قبول دارن، منتها میخواد که این فرمایش امام اینجا جاری نمیشه، نمیخواد میفهمن که امام اینو نمیفرماید، امام میفهمن که قاعده فراق رو ما در جایی اجرا میکنیم که به هر حال غفلت از عمل داره و این میفهمن که هو هینا یتوزع اذکر، شک میکنه که آیا اینطوری بوده یا نه، اما این ایشون میگن که قبل این بعد از نماز علم داره که غفلت برش عارض شده، چیزی هم که این غفلت رو از بین ببره نیامده، پس این اماریت نداره برای اینکه غفلت واقع نشده. حالا حالا هر دو شدیه حالا این روایت که جزش رو کفایه نمی کنه، کل هم جز هم به هر حال اصل وضو رو بیان می کنه. بله حالا به هر حال این فرمایش ایشون اینه، حالا این تتمه تا فرع دوم رو انشاءالله جلسه آینده، اما فرق که اگر قاعده فراق رو از باب اصول تعبدی ما بپذیریم که بهش عمل میشه و این که اختصاص نداره به موارد احتمال غفلت، چون به هر حال بعضی از نصوص میفهمد که شما به هر حال بیا عمل رو انجام بده، اهم از این که احتمال غفلت باشه یا نباشه، اینجا میفهمد بله حاکم بر استصحاب میشه، و اگر چه بگیم شک فعلی در استصحاب معتبر نباشه، باید که این جریان قاعده استصحاب متفرع بر تعارض با استصحاب نیست که حتما شک فعلی باشه یا نباشه. ما اگرم بگیم که در استصحاب شک فعلی معتبر نیست و قاعده فراق از باب اصول تعبدی حجته، اینجا بر استصحاب خلاص در فرع اول بر استصحاب بر حال مقدم میشه، چون قاعده حاکم است هم قبل از نماز رو میگیره و هم بعد از نماز رو. این هم یه بحثیه، اصلا قاعده که حاکمه این مال بعد از فراقه نه قبل از نماز، این فرمایش ایشون اینجا هم دارن. و دوم، حالا بعدن دومی که میخواد حاکمه، یعنی باید ما استصحاب رو جریان بهش قائل بشیم در اینجا که این حاکم بشه. این دوتا ابهام در این دوتا اشکال ایشون به نظر هست. خواستیم فقط فرمایش ایشون روشن بشه. اگر از اصول تعبدی باشه، یعنی به هر حال شما اجرا بکن قاعده فراق رو، چه برحال احتمال غفلت بدی یا ندی. اگر از امارات بدیم، این امارات منجاییست که ما برحال اماره نوعیه است برای اینکه غفلت نیست. اون اماره نوعیه برای اینکه غفلت نیست تعارض میکنه با اینکه علم به غفلت داره قبل از نماز، که میدونه قبل از نماز غافل بوده، در این صورت قاعده فراق جاری نیست. بنابراین فرع اول رو ایشون میگن که به طور کلی متفرع بر این که باید در استصحاب شک فعلی باشد نیست، این رو ایشون نتیجه میگیرن. یه بحث دیگه است، اون مسلمه، شک فعلی بعد مسلمه، اما این فرع بر آن مترتب نمیشه. آیا مقداری تأمل بیشتری بکنی؟ صلی الله علی محمد.